أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين، على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين، لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى له الفرج. قال الإمام زين العابدين وسيد الساجدين: وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وذم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين. صدق سيدنا ومولانا سيد الساجدين وزين العابدين علي بن الحسين عليه وعلى آبائه وأبنائه أفضل صلوات المصلين، تقدیم به محضر مقدس امام چهارم صلوات قرائی ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان توفیق عبادت و اطاعت و اجتناب از رذایل اخلاقی را اونگونه که شایسته است به همه جمع محترم و شنوندگان عزیز عنایت و کرامت بفرماید، جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، در گذشتگان از این مجالس، منصوبین به حضار محترم و عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند و به رحمت الهی پیوستند، صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه فرمایشات امام سجاد سلام الله علیه در دعای شریف مکارم الاخلاق، فرازی که مورد بحث و گفتگوی مجلس قرار گرفت، امام در بخشی از دعای مکارم الاخلاق از خداوند توفیق فرو نشاندن و فرو بردن خشم و غضب را از محضر پروردگار تقاضا می کنند و کظم الغیظ، یکی از فضائل اخلاقی و مکارم اخلاقی، خوردن خشم و غضب، فرو بردن خشم و غضب و کنترل عصبانیت در زندگی بشر است. امام به خداوند عرض می کند: پروردگارا توفیق کنترل خشم و غضب رو به ما بده. روایاتی رو ما در جلسه قبل از ماه مبارک رمضان خدمت عزیزان در بحث کنترل غضب اشاره کردیم، یکی دو حدیث رو هم من در این جلسه و فرازهای بعد رو هم اشاره کنید. پیغمبر اکرم می فرماید: من احب السبیل الالله عز و جل، از محبوب ترین راه هایی که انسانو به خدا می رساند، جرأتان، دو جرأت است. گاهی اوقات راه به سوی خدا اینقدر نزدیک است، میگن به عارفی گفتن تا بهش چقدر راست، گفت دو قدم، ولی شرطش اینه که قدم اول اونجوری که من میگم بردارید. گفت قدم اول رو بردارید بذارید رو هوا و هوساتون، قدم دوم بهشتی است. مشکل خیلی از ما مردم اینه که کنترل هوا و هوس نمیتونیم بکنیم. دلم میخواد این حرفو میزنم، دوست دارم این کارو میکنم، به کسی مربوط نیست، بزرگتری ما نمیخوایم، دخالت تو زندگی ما نکنید، ما رو تو قبر شما نمیخوابونن. این حرفایی که بعضی از رو جهالت مطرح میکنن، اینا میشه هوسرانی. پیغمبر میفرماد از محبوب ترین راه‌های به سوی خداوند دو جرعه است. جرعه رو آیون دیدید، جرعه معمولا شما وقتی که آب میل میکنید یه مقداری از این آب رو که میخورید میگن یه جرعه. همینم هم میتونید به خدا خودتون رو وصل کنید به اندازه یه جرعه. یه جرعه چقدر زمان میبرد؟ به همین فاصله انسان میتونه خدایی بشه. بعد رسول الله فرمود جرعت و غیزن تردها به هلمن و جرعت و مصیبتن تردها به صبر. جرعه اولی که خدا خیلی دوست می‌دارد، خشمتون را بخورید، فرو ببرید با استعانت و کمک گرفتن از حلم و بردباری. با حلم غضبت رو کنترل کن. گاهی اوقات بینید یک لحظه کنترل کردن انسان مشمول برکات حضرت احدیت قرار می‌گیره. و جرأت و مصیبت تردها به صبر. جرعه مصیبت میگن آقا مصیبتت رو صبر کن، تحمل کن. این مصیبت رو هم با صبر کنترل کردن، خشم و غضب را با حلم کنترل کردن، رسول الله میفرماد از بهترین راه‌های رسیدن به خداست. یه وقت میبینی آقا نماز شبم میخونه ولی آدم بد اخلاقی است، مسجدی هم هست ولی دو کلمه نمیشه بهش حرف بزنی، برای امام حسین خوب سینه میزنه ولی فوش هم خوب میده، اون که به درد نمیخوره. انسان در پرتو عبادت، در پرتو بندگی باید خودشو کنترل کنه. در حالات مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی صاحب قوانین، مرحوم صاحب میرزا صاحب قوانین از شخصیت‌های بسیار بزرگ عالم شیعه است در روحانیت شیعه، صاحب کتاب قوانین الاصول، میگن این مرحوم میرزای قمی رو میگن معروف این بود که کسی نمیتونه ایشونو عصبانی کنه، یعنی اینقدر نفسشو خوب تربیت کرده بود که حتی اونایی که عناد داشتن، غرض و مرض داشتن برای عصبانی کردن ایشون، ایشون مسلط بود. حتی در مقام میرزای قمی من یه جمله بگم، میگن یه کسی از بزرگان علما خواب میرزای قمی رو دید، گفت جناب میرزا ابوالقاسم قمی روز قیامت حضرت فاطمه معصومه شفاعت گناهکاران مردم قم را خواهد کرد. مرحوم میرزا فرموده بود شأن حضرت فاطمه معصومه اجل از اینه که فقط مردم قم رو شفاعت کنه یا گناهکاران مردم قم رو. حضرت فاطمه معصومه گناهکاران امت جدش رو شفاعت میکند، مردم قم رو من شفاعت میکنم. این آقایی که این همه عظمت و مقام هم از نظر علمی هم از نظر عملی. در حالات میرزا میگن که ایشون خادمی داشت، به خادمی سفارش کرده بود هر کسی هر وقت کار به من داشت ما رو خبر کنید، بالاخره مردم اگه کار داشتن گرفتار بودن به من خبر بدید، کسی پشت در معطل نمونه. یعنی وقتی چند تا از این جوانهای نادان قم، جوانهایی که حالا پیغمبر فرمود بدترین دشمن انسان جهالت انسانه، یه هم که میبینید داره تو مسیر شیطان حرکت میکنه جهل اوست. حالا خدا انسانها رو خوب آفریده، یه چند تا از این جوانهای نادان غافل اوصاف حلم و بردباری میرزای قمی رو شنیده بودن، گفتن ما یه نیمه شبی بریم ایشون رو اذیت کنیم. شب از نیمه گذشته بود، آمدن در خانه میرزا این مرجع بزرگ زدن. خادم بیچاره از خواب بیدار شد، اومد دم در دید چند تا جوونن. آب فرمود، گفتن ما مسافریم داریم میریم، یه مسئله برای اون پیش آمده، میخوام از آقا سوال کنم. گاهی وقت مسئله پرسیدنه. شما خداییش نیمه شب تلفنتون زنگ بزنه یک کسی بگه من یک کاری بهت داشتم، ناراحت نمیشی؟ میگه ساعت یک بعد از نیمه شب وقت تلفن زدنه. خب بذار صبح سوال کن. ما نگران شدیم این تلفن که زنگ زد، فکر کردیم اتفاقی افتاده. آقا مسئلتون رو بذارید فردا بپرسید. گفتن نه ما مسافریم، داریم میریم، نمیتونیم بمونیم، عجله داریم. آقا میرزا خوابیده، این پیرمرد مجتهد، گفتن آقا رو بیدار کنید. خادمم چون توصیه خود آقا بود رفت و آقا رو بیدار کرد. آقا آمد دم در، بفرمود آقا. گفتن آقا ما یه سوالی داشتیم میخواستیم از شما بپرسیم، سوالمون یادمون رفت. اونا قصد اذیت داشتن. میرزام فرمود که خب عزیزان من، برید هر وقتی سوال یادتون آمد بیاید سوالتون رو بپرسید. با روی خوش اینها رو تحویل گرفت و آمد داخل و اینا گذاشتن. یه نیم ساعتی که گذشت احتمال دادن دوباره میرزا به خواب رفته، دوباره در زدن. خادم آمد دم در. آب با این اخلاق ها آدم تربیت میکردن، با تندی و خشونت و اخم کردن خیلی مردم آدم نمیشن. از محبت خارها گل میشود و از محبت سرکه ها مل میشود. خادم آمد و خیلی ناراحت شد. گفت آقا شما مگه مریضید؟ چرا مسئله؟ گفت آقا ما مسئله مون یادمون رفت، الان یادمون آمده، مسافر هم هستیم، آقا رو بیدار کن. اصرار زیاد، دوباره این خادم آمد آقا رو بیدار کرد. آقا آمد دم در. عزیزان مسئله تون بپرسی. گفت آقا یادمون رفت، من و شما بودیم اینجا چکار میکردی؟ پلیس 110 رو خبر میکردی. حالا زورت به اینا نمیرسید که گفت همینجا وایسید تا مسئله نشونت بدن. میرزا فرمود برید هر وقت یادتون آمد بیاید بپرسید. اینا رفتن. ساعتی بعد که دوباره مطمئن شدن میرزا خوابیده، برگشتن در زدن. خادم آمد. دیگه خادم به اینا پرخاش کرد. آقا شما چرا این مجتهده وارسته رو اذیت میکنید؟ سوالتون رو صبح بیاید بپرسید. گفتن آقا ما به کی قسم سوالمون یادمون رفته بود، حالا یادمون آمده، حالا آقا رو بیدار کنید که دیگه این دفعه مسئله رو میپرسید. میرزا رو خبر کرد، آقا رو دوباره از خواب بیدار کردن. آقا آمد دم در با روی خوش. ما گاهی اوقات فرزندمون بیاد از خواب بیدارمون کنه، ها آسمون رو میخوایم به زمین بدوزیم. آقای حاجی اگه بخوابه چرتش پاره بشه میخواد حاج خانم رو طلاق بده. اینقدر بعضیامون گرفتاریم. آقا چرا من خوابیدم سر و صدا شد؟ چرا بچه صداشو بلند کرد؟ چرا این بچه داره گریه میکنه؟ اعصاب ندارم. تو اعصاب نداری برو جهنم. آدمای بی اعصاب باید برن اونجا آدم بشن. بهش جای انسانهای پاکه. اعصاب ندارم و قلدری و گستاخی و هرچی از دهنمون در اومد بگیم، بهشتم میخواییم بریم با یه اخلاقای زشت و اینا با هم جور در نمیاد. آقای میرزا ببینید یاد بگیریم. میرزا آمد دم در، گفت جوانانم پسرانم بفرمود. گفت آقا مسئله یادمون آمد. گفت بفرمود مسئله تو. گفت آقا میخواستیم بپرسیم بدونیم نجاست طعمش چیست. قصد اذیت بود دیگه، اینا که نمیخواستن مسئله بپرسن، خواستن آقا رو دست بیندازن. مزه نجاست چیه؟ حالا اینم مسئله است. ولی ببینید این بزرگ انسان چگونه آدم کرد این دو سه تا جوون رو. اخم نکرد، چهره در هم نکشید، فرمود عزیزانم اینم مسئله است، اینم سوال دیگه. شما الان این سوال به ذهنتون اومده با جوابشو بدونید. ایشون فرمود نجاست ابتداش شیرینه، اواسطش شور می شود، اواخرش تلخ می شود. یکی از این جوانها گستاخی کرد. گفت آقا مگر مثلا شما تجربه کردید؟ آقا فرمود از آثارش ما می فهمیم. نجاست ابتداعاً چون مگس دور جمع میشه معلوم میشه شیرینه. سعدی هم می گوید این دغل دوستان که می بینی مگسانند دور شیرینی. معمولا مگس تو جاهای شیرین و دور شیرینی ها بیشتر حضور داره. گویی معلوم میشه که از این قرینه که این نجاست شیرینه. بعدش که شوره میزند دلیل بر شوری اونه، چون شور در محیط‌های شور ایجاد میشه. بعد از مدتی چون تولید کرم میکند، کرم بیشتر در محیط‌های تلخ پرورش پیدا میکند. میگن این دو سه تا جوونی که آمده بودن میرزا رو عصبانی کنن، افتادن رو دست و پای این بزرگ مرجع به گریه کردن و عذرخواهی کردن و شدن از خوبان مردم قوم. میتونید اینجوری آدم کنید مردم؟ حالا ما میگیم رپیه، هیپیه، خب رپی رو آدم کن. جوون حزب اللهی رو که آوردن تو هیئت که هنر نیست. ممرخی رو اگه بیاری نماز شب خون بکنی هنر کردی. همون دختری که شما انگ بیدینی رو بهش میزنید، بله نگرانم هستیم، وضعش وضع خوب نیست، پوششش پوشش خوب نیست، همونو اگر توانستی بیاری پای کار با خدا آشنا کنی هنر کردی. این نتیجه آیون، این همون چیزیست که پیغمبر فرما خدا خیلی دوست داره، که رسول الله می فرماید جرأت و غیزن تردها به هلمن، خشمت رو فرو ببر به واسطه یه هلم. بعد ببین چی توش در میاد، میشه میرزا ابوالقاسم قمی و دو سه تا جوان بیکار غافل که اینها میان با خدا و دین و فضیلت و معنویت آشنا میشن. یه جمله از آقا وجود مقدس امام زین العابدین عرض کنم که حالا سخن حضرت در حالات امام سجاد دارد که سب رجلون علی ابن الحسین، یه شخصی داشت به امام سجاد سب میکرد. سب یعنی دشنام میداد، ناسزا میگفت، فحش میداد. شما تو خیابون رد میشید کسی شروع کنه به شما دشنام دادن، فحش دادن به اسم، شما با او چه برخوردی میکنی؟ ما مفتخریم که پیرو این خانواده هستیم. سب رجلون علی ابن الحسین، تا امام دیدن این داره دشنام میدهد، ببینید امام چه کرد. فرما علیه خمیسه کانت علی، امام اول کاری که کردن یه عبای سیاه رنگ گران قیمتی رو دوش حضرت بود، حضرت سریع عباشون رو درآوردن انداختن رو شانش. داره فحش میدهد به امام سجاد، امام عبای خودش رو در می آورد می اندازد رو شانه این فرد. فرما علیه خمیسه کانت علی، فامر له به الف درهم. امام به یکی از همراهانشون فرمودن 1000 درهم نقره هم بهش بدی. اینو ما میتونیم هضمش کنیم؟ یعنی چی؟ داره دشنام به امام میدهد، امام عبا رو دوشش میاندازد، امام 1000 درهم نقره میفرماید به او بدهید. شیعیان اهل البیت، ائمتون این گونه آدم تربیت میکردن. دشمن رو این گونه امام میکرد دوست. ما با دست خودمون دوست رو میکنیم دشمن، با دست خودمون مسلمان رو میکنیم بدبین به اسلام. امام هم عباشون رو دوشش انداختن، هم 1000 درهم دستور دادن بهش بدید. بعد راوی میگه امام با این کارشون 5 کار رو انجام دادن، با همین بخشش، عطای عبا و 1000 درهم. برید امام چه کار کرد؟ جمع فیه 5 خصال، امام با این بخشش 5 خصلت رو جمع کرد. اول الحلم، امام آموخ مردم حلیم باشید. تا 2 کلمه بهتون کم و زیاد گفتن جوش نیارید. اگه حسابت با خدات پاکه، مردم هر چی میخوان بگن، پرونده شما نزد خدا باز میشود. سعی کن در پیشگاه خدا شرمنده نباشی. اولین درس از این کار امام حلم، دوم و اسقاط العزا، امام اذیت خودش رو از اون فرد ساقط کرد. یعنی من با تو بدی نمی کنم، من بد کنم و تو بد مکافات کنی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. درس دوم، مردم بدی را با بدی جواب ندهید، دشنام رو با دشنام پاسخ ندهید. و اسقاط العزا، اذیت رو امام ساقط کرد. دو، سوم و تخلیص الرجل مما یبعده عن الله، امام این آدم رو نجاتش داد از دوری خدا. این با این کاری که داشت انجام میداد، اگه امام برخورد مقابله به مصر میکردن، این تو مسیر گمراهی میموند. با این وضعم اگر میمرد از رحمت خدا دور بود. به ولی خدا داره توهین میکنه، ولی این حرکت امام سبب شد که این فرد آدم شد، برگشت، توبه کرد، عذرخواهی کرد. این کار امام سبب شد که این از دور شدن از خدا نجات پیدا کنه، به خدا نزدیک بشه. اینم کار سوم. چهارم و حمله علی الندم و توبه، امام با این بخشش این فرد رو برگرداندن به توبه و پشیمانی. امام آموخت آقا برگرد، پشیمان شو، این راهی که داری میری بیراه است. امام اون رو آشنایی به توبه کرد، آمد به امام معذرت خواهی کرد، عذر خواهی کرد. چهار، اگه جوان تو منزل یه خورده صداش رود بلند میکنه، تو هم صداتو بلند کردی، شما هم شدی مثل اون. همسایت بدی میکنه، تو هم بدی جواب میدی. سابق عرض کردم امیرالمومنین فرمود هر کس بدی مردم رو با بدی جواب بده، کارش یعنی تأیید بدی. تهمت به زده داری تهمت میزنی، تو داری تأیید میکنی تهمتو. داد زده تو هم داری داد میزنی، جواب داری میدی، میگی آه داد زدن، فریاد زدن کار خوبی است. اگه کار خوبی نبود منم داد نمیزدم. چهارم، رجوعه و حمله علی الندم و توبه. و پنجم، رجوعه الى المدح بعد از زم. امام با این کارشون در این فاصله کوتاه این آقا رو که داشت دشنام به حضرت میداد تبدیلش کرد به تعریف کننده حضرت. یعنی تو یه فاصله کوتاه طرف دشنام داشت میداد عوض شد، شد ماده حضرت، ستایش کننده حضرت، با یه عبا بخشیدن و هزار درهم نقره. یه دفعه طرف عوض شد. بعد راوی میگه فشترا جمیع ذالک به یسیر من الدنیا. امام این پنج چیز رو با یه مختصر کمی از مال دنیا فراهم کرد، یعنی با یه هزار درهم و یه عبا. خب این نقش تربیتی حضار محترم، کنترل خشم و غضب که امام سجاد میفرماید پروردگارا به ما توفیق کظم غیظ رو عنایت کن. البته اینجا من یک نکته ای رو هم از آقا امیرالمومنین تقدیم کنم که حضرت می فرماید وقد ترون عهود الله منقوصه فلا تقسمون تقذبون. ما یه جایی داریم که غضب، غضب ممدوحه. ببینید در روابط اجتماعیتون و خانوادگی، رو مسائل مادی و خودتون غضب نکنید. یه جا باید غضب کرد و کوتاه نیامد و اون جایی است که نافرمانی خدا داره اتفاق میفته، یعنی حرمت خدا داره شکسته میشه، حرمت دین داره شکسته میشه. اونجا اگه بی تفاوت باشه بگه من غضب نمی کنم بده. ببینید حالا ما مردم گاهی اوقات دوچار افراط و تفرید میشیم، میگن آقا غضب نکنید دیگه، بیخیال میشه رو همه مسائل. میگه فلانی ناسزا هم به دین میگه بگه، قرآن آتش میزنن بزنن، برای چی غضب میکنی؟ این بده. مسلما مسلمان وقتی که توهین به قرآن، حالا در اون سر دنیا انسان میشنود به کلام و توهین میشود، گرچه با این جسارت های به قرآن حقیقت قرآن در دنیا بهتر معرفی میشه. من همین نکته رو هم خدمت عزیزان عرض کنم. آزاده مرحوم آیت الله محلاتی، جناب حجت الاسلام آقای دکتر محمد جعفر محلاتی، قبل از ماه مبارک رمضان مجلسی بود، ایشون از امریکا آمده بود، گفت فلانی در امریکا یک گرایش شدید و فوق العاده ای نسبت به آشنایی به قرآن در بین عامه مردم در امریکا ایجاد شده. یعنی عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. قرآن آتش میزنن، این قرآن آتش زدن سبب میشه که تو دنیا اونهایی هم که از قرآن به گوششون نخورده برن دنبال این که ببینن تو این قرآن چیه که اینها میترسند از این قرآن و قرآن رو میسوزانن و میخوان با این نوع قرآن مبارزه کنن. اما قطعا ما مسلمان ها وقتی همین توهین رو هم میشنویم ناراحت میشیم. کتاب آسمانی الهی رو جسارت میکنن، هر انسان آزاده‌ای، هر انسان با فطرت پاک بشنود متأثر میشود. هر جا مردم امر خدا داره توهین بهش میشود باید ناراحت بشید. در روایت هم داریم آقا امیرالمومنین میفرماید غضب الله حين اسی فی ارضه، برای خدا غضب کنید هر جا داره خدا نافرمانی میشه. امر خدا اگر داره نافرمانی میشود اونجا جای غضب هست. و ذهب به حقه، هر جا حق خدا داره ضایع میشود اونجا مردم کوتاه نیاد، اونجا جای غضبه، جای ناراحتی است. پیغمبری که رو حق شخصی خودش میگذشت اما جایی که حرمت دین میخواست شکسته بشه پیغمبر کوتاه نمیامد. بحث دین بود، بحث اسلام بود. علی ابن ابی طالب به خاطر حق شخصی خودش میگذرد اما پای حساب اسلام امام ایستاده. بحث حقوق اسلامی یک بحث دیگری است. لذا حضرت میفرماید در نهج البلاغه خطبه 106 وقد ترون عهود الله منقوضه فلا تکذبون. مردم چتون شده وقتی که میبینید عهد خدا داره شکسته میشه غضب نمیکنید؟ میبینید نماز تو خانت خوانده نمیشه این خیالت نیست، ولی اگه به پدر بزرگ توهین کنن رگ گردنت میزنه بیرون. اگه بگن آقا مادر بزرگ تو چنین، پدر بزرگ چنان، به یک نفر از نیاکان توهین کنن از ناراحتی میخوای سکته کنی، اما امر خدا وقتی داره حرمت شکسته میشود این خیالت نیست. این هشدار است که امیرالمومنین میدهد. وقد ترون عهود الله منقوضه فلا تکذبون، عهد خدا شکسته می شود غضب نمی کنید. و انتم لنقض زمم آبائکم تعنفون، اما اگر آبائتون رو مذمت کنن بگن پدر بزرگ چنین، پدر چنان، شما ناراحت می شید. چرا رو امر خدا ناراحت نمی شید؟ خب از اینم استفاده می شود که غضب ممدوح غضبی است که به خاطر دین باشه. انسان غیرت دینی داشته باشه، به خاطر مسائل دینی و حرمت شکنی های دینی انسان ناراحت بشود. یه حدیث دیگر هم عرض کنم، فراز دیگری رو از فرمایش امام اشاره کنیم. حالا این غضب رو باید چگونه کنترلش کرد؟ درمان این غضب، علی علیه السلام می فرماید داو الغضب به سمت و شهوت بالعقل. مردم غضبتون رو درمان کنید، مداوا کنید با خاموشی. خیلی پرحرف هم نباشید. اینایی که معمولا کنترل زبان ندارن زودم عصبانی میشن و زودم هرچی از دهانشون در آمد میگوین. راه درمان غضب آشنا کردن خود و آمیختن خود به سکوته، به صمت. من یه وقت در یکی از جلسات عرض کردم، حالا اینجا اشاره کنم، یکی از علمای بزرگ استان که الانم ایشون در قید حیات، یه وقت برای من نقل فرمودن، گفتن ما در دوره طلبگیمون، حرف شاید 50-60 سال قبل، گفتن میرفتیم یه روستایی بود برای تبلیغ، گفتن تو اون روستا یه کت خدایی داشت. این کت خدا نه حوزه علمیه درس خونده بود، نه دانشگاه آزاد رفته بود، نه دانشگاه سراسری دیده بود، ولی در حد خودش تو روستا از اسلام هرچی شنیده بود عمل میکرد. ما بعضی همون خیلی چیزا بلدیم عمل نمی کنیم، خیلی چیزا به گوشمون خورده به کار نمیگیریم. پیغمبر فرمود تقوا یعنی به کار گرفتن اون چه فهمیدی. تمام التقوى ان تعمل بما تعلم، همه تقوا تو عمل کردن اون چیزی که فهمیدی و دانسته‌ای. گفتن این کت خدا در عد خودش هر چی بلد بود عمل میکرد. اون آقا فرمودن روز اول بود ما رفتیم منزل کت خدا، خب روحانی ده بودیم، با کت خدا رو میدیدیم. که بالاخره حالا تو اون روستا آمدیم، گفتن من دیدم کت خدا نشسته بود، عده‌ایم تو اون اتاقی که کت خدا نشسته بود نشسته بودن. مردم اینجوری خودتون رو تربیت کنید. گفتن دیدم یه آقای کت خدا یه ظرفی جلوش بود، چند تا ریگ تمیز شسته شده تو اون ظرف بود جلوه کت خدا، چند تا ریگ. من تعجبم کردم که این ریگ ها برای چیه جلوه کت خدا گذاشته اونجا، برای چه کاری؟ گفتن شروع کردیم صحبت کردن و گفت شما مثلا ماه رمضان اینجا هستید و حالا کجا وارد شدید و چه کار میکنید. مردم هم سوالایی داشتن، کت خدا جواب داد. یه وقتی مجلس رفت تو بحث‌های فرعی، بحث‌های حالا روزمره، آ فلانی چه کار کرد، فلانی چی خریده، چه کار کرده. خدا یه وقتی هم این کت خدا دست کردی چند تا ریگ تمیز رو برداشت گذاشت تو دهنش، دهن بسته شد، همینطور سکوت. مردم نشسته بودن حرفای متفرقه می‌زدن. یه وقت اگر کسی به این کت خدا کار داشت حرف بهش می‌زد، این ریگ‌ها رو در می‌آورد، جواب سوالو می‌داد، دوباره می‌ذاشت تو دهنش. بودن جلسه اول برای من خیلی عجیب بود. جلسه که تمام شد گفتم آی کت خدا من یه سوال دارم، بفرمایید. خدا این ریگار برای چی شما تو دهنت میذاشتی؟ گفت من به نفس خودم اطمینان ندارم، کت خدای دهاتم، باید کار مردم رو حل و فصل کنم، مردمم به ما مراجعه میکنن، نمیتونم به مردمم بگم تو خانم نیاید. تا زمانی که کارشون مربوط به منه باید جواب بدم، جواب میدم. بحثای متفرقه که اینا میرن، میترسم یه وقتی با زبانم کلمه ای بگویم که خدا راضی نباشه. برای که جلو زبانمو بگیرم چند تا ریگ میذارم تو دهنم، دهنمو اینجوری میبندم که نتونم حرف بزنم. آقا امیرالمؤمنین میفرماید درمان غضب به سکوت و خاموشی است. مردم خودتون رو عادت بدید به سکوت. پر حرفی و هر جا هر حرفی زدن یکی گفتن ده تا جواب دادید. عنوان بصری وقتی خدمت امام صادق رسید 94 سال داشت عمر عنوان بصری، از امام دستورالعمل خواست. امام 9 تا مطلب به عنوان بصری فرمودن، 3 تاش تو اخلاق بود. فرمودن اصول اخلاق رو من میارم برای تو این 3 تا حرف، اینا رو عمل کن. امام فرمودن اگر یک کسی بهت گفت اگر یکی بگی 10 تا میشنوی، تو بگو اگه 10 تا بگی یکی هم نمیشنوی. اینجوری باشید. من که ما یکی بهمون گفتن 10 تا جواب بدیم، این که هنر نیست. ما زبان رو کنترل کنیم. داو الغضب به سمت و شهوت بالعقل. اینا که میخوان شهوتشون رو مداوا کنن. جوان شهوت داری؟ دختر جوان، پسر جوان، آقای محترم، ولی این شهوت ابزار ترقی شماست. علمای علم اخلاق میگن یکی از ابزارهای رشد بشر شهوته. اگه خدا به شما شهوت نداده بود، نماز خوندنتون که مثل نماز الانتون نبود. هنر اینه که انسان شهوت داشته باشه و شهوت رانی نکند. هنر اینه که انسان جوان باشد و پاک زندگی کند. دوا و درمان شهوت علی علیه السلام میفرماد به عقل. رجوع به عقلتون کنید، از قوه اندیشتون استفاده کنید. من شب گذشته جلسه ای بود، شخصی آمد از مسائل گرفتاری های فساد اخلاقیش داشت با من صحبت میکرد. گرفتار شده بود توی سری از بحران های فساد اخلاقی. میگم هر کاری هم میکنم نمیتونم گریز پیدا کنم، رهایی پیدا کنم. بحث حالا همین طرح انس با فطرت در بلوار چمران، میگه از مراجعه کننده ها داشت شکایت میکرد از وضع خودش. من گفتم که ببین شما از این گناهی که داری انجام میدی الان به آرامش رسیدی یا به استراب؟ گفت زندگیم شده پر از استراب، اصلا خوشی ندارم دیگه، گناهم میکنم برای پر کردن وقتمه. بعضیا فکر میکنن گناه لذت میاره، این آرامش قبل از طوفانه. گفت وجدانم ناراحته، دارم به همسرم خیانت میکنم، گرفتار یک عذاب وجدان شدیدی شدم. گفتم شما بشین یه خود فکر کن، ببین با این کاری که داری میکنی اول حرمت خدا رو داری حفظ میکنی یا حرمت خدا رو میشکنی. من کار به همسرت ندارم، برای خدا روز قیامت حرف برای گفتن داری؟ ما اگر مردم با عقلانیت با کارها روبرو میشدیم خیلی از رذائل ها و آلودگی ها کنترل میشد. علی علیه السلام فرمود شهوتتون رو با عقل درمان کنید. حالا میگن آقا روزه برید، نمیدونم امساک کنید، کم بخورید، فلان کنید. اصل ریشه درمان تو عقله. جوانی که از عقلش درست استفاده میکنه در بدترین شرایط هم قرار بگیره گناه نمیکنه. در بدترین محیط ها واقع بشود آلودگی اخلاقی پیدا نمیکنه. کما اینکه داریم الان جوان های پاک، جوان هایی که در بدترین شرایط در محیط های غرب دارن زندگی میکنن، خطا نمیکنن، گناه نمیکنن، نافرمانی هم به الهی نمیکنن، چون از عقل داره استفاده میکند. و حضرت فرمود و شهوت بالعقل. این هم عرض شود که فراز دیگری در ادامه دعای مکارم الاخلاق امام یه جمله دیگر رو هم از خدا میخواد. کظم غیظ، آیون یکی از مکارم اخلاقه. دنبال کظم غیظ امام میفرماید و اطفاء النائره، خاموش کردن غضبها و ناراحتیها. این خیلی مهمتر از کظم غیظه. کظم غیظ یعنی خودتو کنترل کن، خودتو مهار کن، بر خودت مسلط باش. اطفاء نائره یعنی به داد دیگرونم برس. اون دو نفری که الان آتش غضب بینشون شعله ور شده، برو اینها رو اصلاح کن، آب رو آتش زندگی اینها بریز. شخصی آمد خدمت امام حسین عرض کرد که آقا پدر و مادری اینقدر نشستن پای دخترش. حالا گاهی اوقات بزرگترها بی تدبیری میکنن. البته من اینو اشاره کنم، بعضی زندگی ها هست که واقعا به جایی میرسه که راهی جز طلاق نیست. همون اسلامی که ازدواج رو تجویز نموده، طلاق را هم در جای خودش توصیه فرموده. اما یه بخشی از زندگی ها با تدبیر مدبرانه بزرگتر ها میشه اصلاحش کرد، میشه کنترل کرد. بزرگتر ها بی تدبیری میکنن. یه خانم دختری بود با پدرش، یه با شوهرش بگو مگوی پیدا کرده بود، آمد پیش پدر و مادر. اونقدر این پدر و مادر از این داماد بدی گفتن، این دختر میخواست زندگی کنه با این شوهرها، علاقمندم بود، شوهرش رو هم دوست میداشت، اونقدر بدی شوهر رو گفتن نزد این زن که این زن راضی به طلاق شد و کارم به طلاق کشید و جدا شدن. شخصی آمد همین قضیه رو برای امام حسین نقل کرد. آقا امام حسین فرمودن گناه این پدر و مادر اونقدر سنگین است، مثل این که این پدر و مادر با دست خودشون این عروس و داماد رو مسله کردن، یعنی قطعه قطعه کردن. به جای این که حالا آب رو آتش بریزه، جلو بالاخره عصبانیت رو بگیره، جلو خشم رو بگیره. اطفاء النائره یکی از مکارم اخلاقی است. آیون اگر یه وقتی تو خانوادتون، تو فامیلتون بین دو نفر آتش غضب شعله ور شده، شما از خدا بخواید که خاموش کنید این آتش رو، خاموش کنید این کینه ورزی رو. بین دو تا برادر اختلاف، بین دو نفر دوست اختلاف، دروغ با همه زشتی هایی که دارد یکی از جاهایی که تجویز شده در اصلاح ذات بینه. یعنی بین دو نفر انسان بتونه اصلاح کنه. به دنباله همین اطفاء النائره امام عرض میکند که پروردگارا به ما توفیق بده و ذم اهل الفرقه، ما بتونیم کسانی که از هم دارن جدا میشن و به هم نزدیک کنیم، دلهایی که دارن از هم دور میشن و به هم نزدیک کنیم، فامیلی که داره متلاشی میشود این فامیل رو به هم نزدیک کنیم. ذم اهل الفرقه، اینا هم کار هر کسی نیستا، اینا هم کار همه کس نیست. ذم اهل الفرقه، اصلاح و ذات البین خیلی هنر میخواد. انسان وقتشو بذاره در اصلاح بین دو نفر، اصلاح بین دو فامیل، دو خواهر، دو برادر، زن و شوهر، بین زن و شوهری رو اصلاح کنه. چقدر کدورت ها هست که گاهی اوقات اگر یک انسان مدیر و مدبری توش دخالت میکرد وارد میشد کار حل میشد. من وقت در یکی از جلسات یه قضیه رو نقل کردم، یا آقایی بود خدا رحمتش کنه فوت کرد، ایشون داماد یکی از منبری های معروف شیراز، اون آقا هم از اون منبری های حراف سید، بالاخره با جذبه ای که خود این آقا میگه با اینکه خود من یه مسئولیتی داشتم زمان طاغوت و خیلی برو بیا داشتم، از پدرزنم خیلی حساب میبردن. ببین حساب بردن کجا خوبه؟ جایی که از عدالت طرف بترسی، نه از زورگویی طرف. یاران امیرالمومنین اگر از علی ابن ابی طالب حساب میبردن رو عدالت علی بود، نه رو نعوذ بالله ظلم و ستم علی. گوی این آقا چون خودش سید با حقیقتی بود، اهل واقعیت بود، اون چه میگفت عمل میکرد، گفت من خیلی ازش حساب میبردم به اعتبار ایمانش، معنویتش و اقتدار معنوی که داشت. گفت ما چند ماه اول زندگیمون بود با خانممون یه شب زمستان تو منزل حرفمون شد. حالا ببینید تدبیر خوب بزرگترها چه کار میکنه. اطفاء و نائره مردم یاد بگیریم، آتش ها رو خاموش کنید. گفت ما حرفمون شد، او خانم گفت، خانمم که خب دختر اون آقا بود، خانممون سیده بود، خود ما هم سید، هر دوتامون جوش آوردیم، یکی او میگفت یکی ما میگفتیم، یکی او میگفت یکی ما. گفت خانمم گفت یلا منو بردار الان ببر خانه پدرم، من طلاق میخوام. گفت ما هم سر قوز افتادیم، گفتیم منم الان طلاقت میدم، یلا بلند شد. گفت خانمم یه چمدان لباسی داشت پیچید، حالا شب ساعت 10 شب زمستان، گفت حرکت کردیم آمدیم. گفت حرف مثلا شاید این ماجرا مال 50-60 سال قبل شیرازه. گفت ماشینی که نبود تو خیابونها، گفت از اون منزلی که ما بودیم پیاده خانمم رو آوردم تا رسیدم در خانه پدرش. گفت فقط میخواستم در بزنم، در باز بشه، مطمئن بشم خانمم رفت تو، من برم خانه خودمون. گفت به جدم دیگه تسلیمم به طلاق بود. گفت در زدم، گفت خانه پدر خانم ما، اون آقا ایشون تو خونش نوکر و کلفت هم داشت، گفت انتظارم این بود که یکی از این خدمتکارا بیان در رو باز کنن. گفت برخلاف انتظارم یه دفعه دیدم خود آقا اومد دمه در، پدر عیال با یه لباس عربی، لباس تو منزل، آمد در رو باز کرد، دید دخترش هست و با یه چمدان و داماد. ما سلام کرد و ما سلام کردیم، گفت خیر انشاءالله، این وقت شب اینجا چه کار میکنی؟ گفت یه دفعه دخترش گفت که با من طلاق میخوام، اومدم طلاق بگیرم. گفت آمد بره تو، گفت دست کجا جلو دخترش، گفت کجا؟ طلاق میخوای؟ گفت منم گفتم که آقا منم میخوام طلاقش بدم. گفت مگه من دختر شوهر دادم که بیای سر سه ماهگی طلاقش بدی؟ دختر مگر تو رو شوهر دادم که بعد از سه ماه بیای طلاق بگیری؟ ما گفتیم آقا ما نمیتونیم با هم بسازیم، ما اختلاف رأی و نظر داریم. بیا داخل ببینم. گفت آمد تو در و بست، گفت مادر عیال ما و خواهر عیالها و اینها بیدار شدن، دویدن آمدن، چه خبره؟ گفتشون گفت همه تون برید تو اتاق. گفت ما دو نفر رو برد توی اتاقی نشون، خودش هم نشست. اینو میگن پدر عاقل، اینو میگن اطفاء نائره، اینو میگن مکارم اخلاق، اینو میگن هنرنمایی. گفت نشست، گفت حرفاتون رو بزن. گفت اول دخترش حرف زد، گفت این اخلاقش اینجوریه، مثلا اینجا این کار کرده، اینجا کار کرده فلان، گفت حرفا رو که زد، گفت دخترم این قسمتایی که گفتی داری تند میری، حق با شوهرت، ولی این قسمتا حق با توست، بی خود میکنه شوهرت این کارو میکنه. اینجا شوهرت باید رعایت کنه، حرمت تو رو حفظ کنه، ولی اینجا هم تو داری تند میری. گفت بعد به من گفت تو حرفاتو بزن. گفت منم صحبتامو کردم، گفت این قسمت حرفات داری تند میری، حق با دختر منه، این قسمت حق با توست، دختر من داره تند میره. گفت بلند شید یالا برید منزل خودتون. شما ازدواج نگردید که با آبروی دو تا فامیل بازی کنید برای یه سری مسائل پیش پا افتاده. طلاق میخوام بگیرم، خودتون رو درست کنید، خودتون رو اصلاح کنید. گفت برید منزل خودتون. گفت همون شب ما رو آشتی داد و گفت مادر عیال آمد. گفت حالا اینا امشب اینجا بمونن دیگه دیر وقت. گفت نه امشب اینجا نمیشه بمونن، اینا چون به قصد قهر آمدن بیرون با برن خونه خودشون، یه شب دیگه بیان اینجا بمونن منزل ما، منزل خودشون. اون آقا خدا رحمتش کنه فوت کرد، اون پدر عیالم فوت کرده، خدا هر دوشون رحمت کنه، خانمش هم فوت کرده. گفت آی حدائق، اگر اختلاف تو زندگی ما بود همون شب بود و دیگه تمام شد و رفت. اینو میگن پدر زن عاقل. گفت بعد به من گفت که گفت از این به بعد مشکلی پیدا کردید خودتون نمیتونید حلش کنید، بیاد با من در میون بذارید. گفت دیگه زندگی ما اصلا عوض شد، الفت و صمیمیت آمد و آمد و آمد. امام سجاد میگه خدایا توفیق اطفاء نائره، فارسی خودمونی بگم آتیش خاموش کردن رو به ما بده. آتیش روشن کردن خیلی معونه نمیخواد، چوب زیر هیزم مردم کردن و زیر دیگه مردم کردن هنر نیست. آتش رو خاموش کردن، زندگی ها رو آروم کردن، سر و سامان بخشیدن به زندگی ها هنر است. یک روایت رو من اینجا عرض کنم و به همین اندازه بسنده کنیم. حالا رو اصلاح ذات بین و جمله دیگر ذم اهل الفرقه رو انشاءالله جلسه آینده من نکاتی رو روی این دو واژه بیشتر توضیح بدم. آقای سعید ابن قیس میگه آمدم دیدم علی ابن ابی طالب تو بازار کوفه داره قدم میزنه، بعد از ظهر گرم تابستان بود. گفتم یا امیرالمومنین این وقت ظهر آمدید بیرون؟ حضرت فرمودن آمدم که اگه گرفتاری مشکلی داره بتونم مشکلشو حل کنم. سعید ابن قیس میگه همینطور که داشتم با آقا صحبت میکردم دیدم یه خانمی فریاد زنان آمد طرف حضرت. گفت آقا یا امیرالمومنین به فریادم برس. آقا فرمودن چی شده؟ گفت ما با شوهرمون تو منزل حرفمون شده، شوهرم قسم خورده به خدا که کتکت میزنه و من از تو خانه فرار کردم و بیاید بالاخره من جرأت رفتن تو منزل ندارم. آیون مرد بد اخلاق عذاب قبر در انتظارشه، زن بد اخلاق عذاب قبر در انتظارشه. اصلا خود بد اخلاقی یکی از نکبت هایی که گریبان انسانو میگیره اون شب اول قبر است و اون تنهایی قبر که حال انسانو جا میارن. حالا بالاخره زنت، فرزندت، زیر دستت، حق نداری دست روش بلند کنی. اگر کسی فرزند خودشو زد، پدرها مادرها تو زنده هستید از بچه هاتون حلال بودی به طلبی. من فکر نمی کنم، حالا به ندرت پیش میاد کسی باشه بگه من بچه‌مو نزدم، خیلی به ندرت. حالا عصبانوش یه پسگردنی میزنه. اگر از فرزندت حلال بودی نطلبی، یک پسگردنی قیامت به اد میزنه که حالت جا بیاد. پسگردنی قیامت حسناتتو میگیره، عباداتتو میبرد. این که قرآن میفرماد روز قیامت روزی است که پدر و مادر از بچه ها گریزان، بچه ها از پدر و مادر گریزان. خدا فرزند به اداده حق نداری کتک بزنی. حالا فرزند درس نمیخونه باید کتکش بزنی؟ فرزند حرفشو گوش نکرد باید اون رو بزنی که بدن سیاه کنه، کبود بشود؟ آیون تو از دید گاه گاه بچه هاتون رو میبینی بابا حلالم کن، اگه بد پدری بودم بد مادری بودم ما رو حلال کن. اینجا به فرزندت بگی دلش که سنگ نیست میگه بابا شما ما رو حلال کن، هم شما اون رو حلال کنم اون شما رو حلال کنه. ولی کاراتون اگه افتاد به اون طرف دنیا برزخ و قیامت خیلی کارا سخت میشه. زنته که حق نداری که بهش روش فریاد بزنی، توهین کنی، تهمت بزنی، کتک بزنی. مگه برده آوردی تو منزل؟ امیرالمومنین خیلی ناراحت شدن آمدن. آقای سعید ابن قیس میگه همراه حضرت بودیم، حضرت فرمود صدا شوهرت بزن بیاد. رفت تو خانه صدای شوهرش زد، آمد یک جوان قره مغرور. گاهی اوقات بعضی حالا زور بازویی دارن و یه خورده جوونن، فکر میکنن همیشه دنیا همینطوره. گفت با عصبانیت آمد دم در، یه نگاهی به امیرالمومنین کرد. حضرت فرمودن جوان اتقوا الله، تقوا پیشه کن، از خدا بترس. زنتو تهدید به کتک زدن میکنی؟ قسم میخوری که زنتو میزنی؟ این زن امانت خداست دست تو؟ گفت حالا که شما رو شفیع خودش قرار داده. اون جوان نادان گفت، گفت به خدا قسم این زن رو به آتش میکشن. آبی آدم نادون، علی ابن ابی طالب آمده، مرد حسابی، تو به احترام علی ابن ابی طالب، یه جایی دیگه باید اینجا قوه قاهره بیاد تو کار. بالاخره اینجا باید با قدرت وارد شد. سعید ابن قیس میگه تا این حرف رو به حضرت زد که آتش میزنم این زن رو، میگه سریع امیرالمومنین رفتن. بعد از دقایق دیدم حضرت تو یک دست شمشیر، تو یک دستش تازیانه. آقا آمد دم در، در زد، گفت بگید این مرد بیاد بیرون. تا آمد شمشیر و دست حضرت دید، حضرت فهمید من آمدم تو رو ادب شرعی بکنم. زن تو آتش میزنی؟ اونم تو حکومت علی ابن ابی طالب؟ تو رو نصیحت میکنن، گستاخی میکنی؟ یه دفعه تا دید، حالا شاید دفعه اول حضرتم نمیشناخته این تو گستاخی کرده، حالا تاریخ چیزی متعرض نشده که این امام رو شناخ یا نشناخ. دفعه دوم مردم ریختن یا امیرالمومنین چی شده، افتاد به عذرخواهی کردن و اشتباه کردم و غلط کردم و معذرت میخوام. حضرت فرمودن تو حق نداری به همسر خودت این گونه گستاخی و پرخاشگری بکنی، زنتو تهدید به کتک زدن بکنی. آیون من عرضمو تمام کنم با یه روایت. نماز میخونید وظیفتو، خانما حجاب رعایت میکنید وظیفتو، خدا خلقتون کرده، زیبایی بهتون داده، با درست پاسداری کنید. خمس میدید وظیفتونه، زکات میدید وظیفتونه. رو هیچ کدام از واجبات و ترک محرمات کسی قیامت نمیتونه ادعای حق بکنه. اینو اول به همه تون بگم. خدا میفرماد خلقت کردم، تن سالم به اد دادم، یه ماه رمضان روزه رفتی وظیفت بود. پول به اد دادیم، زیاد آوردی، سر سال خمسید، خمسشو دادی، وظیفت بوده. ما دادیم به اد، به زراعتت برکت دادیم، به دامت برکت دادیم، زکات دادی، وظیفت بوده. مستطیع شدی، حج رفتی، وظیفت بوده. رو هیچ کدام از واجبات و ترک محرمات کسی نمیتونه در پیشگاه خدا بگه خدایا کاری کردم که طلبکارم، چون پای سفره خدا هستی. اما یه روایت من بخونم امشب برای شما، همین رو تمام کنم. آقا موسی بن جعفر میفرماید روز قیامت وقتی میشه، و روایت در تحف العقول صفحه 412 است، روایت عجیبی است. امام موسی بن جعفر میفرماید ینادی منادن یوم القیامه، روز قیامت وقتی برپا شد یه منادی ندا میدهد تو صحرای محشر، الا من کان له علی الله اجرون فلیقم. یک منادی در صحرای محشر بانگ برمی آورد و فریاد میزند، ای محشریان هر کسی که بر خدا حقی دارد قیام کن، بیستن. کیا میتونن بیستن؟ شما رو نمازت میتونی بیستی؟ ابدا. رو روزه و حجت میتونی قیام کنی؟ وظیفه است. حضرت میفرماید فلا یقوم، هیچ کس نمیتواند بیستد که بگه من حقی از خدا طلب دارم مگر دو گروه، الا من عفا و اصلحه. اونایی که بخشیدن، گذشت کرده تو زندگی، یه خدا یا حقم بود میتونستم انتقام بگیرم، برای شما بخشیدم. خدا یا طلب داشتم میتونستم طلبمو بگیرم، دیدم نداره، گرفتار بیچاره است، از حقم گذشتم. اینجا خدا شخصیت میده، میفرماد بله تو مطالبه حق کن. مردم از عفو غافل نشید. اگه یک کسی آمد گفت آقا پشت سرت بدی کردم، حلالم کن، ببخش، تا قیامت بتونی سر پا بیستی. حالا چه بخشش نسبت به مسائل ارضی، چه بخشش نسبت به حقوق اقتصادی، نسبت به حقتون ببخشید و با بخشیدن مردم رو تربیت کنید. الا من عفا و اصلح، دوم کسانی که اصلاح کردن بین مردم رو. آقا وقت گذاشته رفته بین دو نفر رو اصلاح کرده، بین یه زن و شوهری رو اصلاح کرده، دو تا فامیل با هم اختلاف داشتن اختلافشون رو حل کرده، دو تا شریک بودن این آب بینشون شکراب بوده اصلاح کرده. بالاخره تو فامیل ها، خانواده ها، محله ها این موارد پیش میاد. آقا وقت بذار، دعوت کن اونو، دعوت کن اینو، دعوت کن، بگو آقا مشکلتون چیه، پادرمیونی کن. به خدا قسم توفیق بزرگی است، قیامت میتونی سر تو بالا بگیری بگی خدایا ما یه حقی هم داریم، تو دنیامون بین 20 نفر رو اصلاح کردیم، مفسده رو زدودیم، اونجا احقاق حق کنی. الا من عفا و اصلح فاجره علی الله. آقا موسی بن جعفر میفرماد اگه کسی چنین بکنه اجرش با خداست. خب به همین اندازه بسنده کنیم. آجای محمد پورم ان شاء الله به فیض میرسانند و امیدواریم که خداوند ان شاء الله توفیق تحصیل مکارم اخلاق، که از مکارم اخلاق اصلاح ذات بین و اطفاء نائره بود، رو به همه ماها عنایت بفرماید جهت استفاده بهتر و شایسته تر. عزیزان صلواتی ختم نمایید.